لبالمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودم، وقت دل زدم به دریا، دیدن یه صبح بهتر توی آینه فردا. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من. یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره. دنیا با تموم غمهاش گاهی وقتا مهربونه، کاشکی آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
ما که قلبن شما رو دوست داریم. دوست عزیزی با پیشماری 0911-0239 گفته که حاضری بندر اعلام کنید، جلیل از گنبد کاووس این پیامک رو فرستاده. امشب دستتون بازه، ما قبل از ساعت 12 ذکر یارزاق رو میریم و واقعا امیدواریم که زندگیتون پر از رزق و روزی باشه. امسال سال 1400 اون رو هم میتونید بگید، یعنی شما سه تا در واقع پیامک میتونید برای ما بفرستید. این که اعلام حضور بکنید که از کجا پیامک میزنید، این که بگین تو زندگیتون چه کسی رو بیشتر دوست دارین، چرا، یا این که فقط ذکر یا رزاق رو بر ما بنویسین، یعنی بنویسین یا رزاق اسمتون و اسم شهرتون رو. بریم سراغ پیامک بعدی. سید محمد حسین طباطبایی از مشهد 18 ساله ایشون گفتن که پدر مادرم رو بیشتر از همه دوست دارم. دوست عزیزی هم گفتن که سال نو رو به شما تبریک میگم، من بیشتر بیمارانم رو که من مراجعه میکنن و تحت هدایت خداوند شفا پیدا میکنن دوست دارم. دکتر اسدالله سنجدی اگه اشتباه نکنم متخصص گوش حلق و بینی هستن. دوست عزیزم گفتن که یا رزاق از استان خوزستان بندر ماشهر، آقای خانم ربیعی. پیامک بعدی رو دوست عزیزمون فرستن، گفتن که من حاضرم، حاضریمو نمیزنید شما، چرا ما حاضری شما رو میزنید؟ 0991-51-56. سلام، بنده برادرم رو بیشتر از همه تو زندگی دوست دارم و داشتم، چون با هم خیلی دوست بودیم و خیلی خوب و بی ریا و میخواستیم که همیشه کنار هم باشیم، ولی ایشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. این پیامک رو آقا محمدی از اصفهان بر ما فرستادن، گفتن که شبتون بخیر، شب شما بخیر. 30,36,37 رو فراموش نکنید، میتونید که ذکر یا رزاق رو بر ما بفرستید، میتونید ما بگین که تو زندگیتون چه کسی رو بیشتر دوست دارین و چرا. بازم 30,36,37 و اینکه اعلام حضور بکنید، بگید که اسمتون رو بگید و بگید از کدوم شهر و از کجا شنونده برنامه‌ی رادیو اقتصاد هستید. ما همچنان همراه شما هستیم، منتظر پیامک‌های قشنگتون. ببینیم پیامک‌های دیگه که رسیده چه کسانی هستن. دوست عزیزی گفتن یا رزاق، آقای طباطبایی از خراسان رضوی، مرتضی عبادی از بندر ماشهر گفتن که من همسرم رو دوست دارم چون همیشه و همه جا پشتم بوده. سال نو رو به شما تبریک میگم. ما هم به شما آقا مرتضی تبریک میگیم و امیدواریم که سال بسیار خوبی رو در کنار همسرتون و در کنار خانوادهتون داشته باشید. یه پیامک دیگه هم بخونم. آقای اسدالله با پیش شماری 0991-51-65 این پیامک رو برای ما فرستادن. ما یه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، کار و نوا، که آواهای کار در اقوام مختلف ایرانی هست. شما پیامک برای ما بفرستین، 30,36,37 رو فراموش نکنید، منتظریم. بعد از این برنامه پیامک های شما رو میخونم.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد
که این شب عید نو دست جانا بیا گل بچینیم گل بیا گل بچینیم گل
دمت داده بومه ای زن و کل بزنیم شادی کنیم وقت ریبوزون سال نو بومه
کار و نوا
به نام خدا. با سلام به شما عزیزان، برنامه کار و نوا رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و همینطور فرهنگ مردم کشورمون، که در خدمتون هستم با برنامه دیگر از کار و نوا و معرفی موسیقی کار در ایران در این فصل خوب، و امیدوارم که لحظاتتون به شادی و خوبی بگذره. در این برنامه میخوام راجع به موسیقی کار و بحث این که ما چطور رسیدیم به این زمان و چه مرحله‌ای طی شده، آیا نظریه‌ای در مورد موسیقی کار در جهان داده شده، اصلا راجع به خود موسیقی نمادها آیا نظریه‌هایی وجود داره نداره، این چیزهایی که ما داریم دنبال میکنیم تحت عنوان موسیقی و به ویژه موسیقی کار در ایران جایگاهش در نظریه ها کجاست. یکی از مسائلی که خیلی برای من جالب بود نظریه پیتر مار، استاد دانشگاه کالیفرنیاست. او میگه که این واقعیت که آوای جانوران در واقع به جنبه های عاطفی و غریزی استواره و به سختی به موارد نمادین نزدیک میشه، ما رو به جنبه های مشترک صدا و موسیقی میرسونه. صدا و موسیقی از همون آغاز دارای غنا و نیرو خواهند شد و مفاهیم حسی رو القا می‌کنند، ولی در یک نگاه کلی آوازهای حیوانی و به جز در موارد محدود و موسیقی انسانی بیشتر به عنوان موارد معنادار مورد توجه قرار نمی‌گیره و هیچ احساس مستقیم متفاوت و نمادین از اونها دریافت نمیشه. ضعف از خود ماست، شاید شیوه نگاه کردن و پژوهش و تفحص رو هنوز خوب یاد نگرفتیم. مطلبی رو که عرض کردم خدمتون، پیتر مار در کتاب ریشه های موسیقی که در کشورمون ترجمه هم شده نوشته، بحث جالبیه. ما میدونیم که مبحث زبان و گویش برترین وسیله ارتباط و نظام نشانه‌ای و منشأ تعاملات انسانی به شمار میاد. تو این مبحث توانش زبان شناختی و اجرا بسیار پر اهمیته، تا جایی که نوام چامسکی هنگامی که نظریه دستور زبان همگانی خودش رو بیان میکرد در 1957 فرایند و مرزی بین این دوتا قائل شد. یعنی دستور زبانی رو وقتی داشت مینوشت، توانش زبان شناختی رو ازش جدا کرد و در زبان فارسی توانش زبان شناختی در دوران کودکی شکل میگیره و معرفت و معنویت آروم آروم به صوت و سخن تبدیل میشه. تو این مسیر آواهای کار مادران و گاهی پدران در این شکلگیری باور کودک ایرانی در حقیقت کمکش میکنه و او رو در خلال رشد به یک معنویت و شناخت میرسونه و به معرفت اجتماعی میرسونه. در این گذر آواهای قالب ناپذیر و گاه بی‌معنای آهنگینی هم بودن که ذهنش رو مشغول می ساختن تا او رو به یک نظم برسونن که همه چیز معنا پیدا می کرد. مثلا واژه های مثل اتل متل توتوله یا مثلا لا 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 یا هی هی هلا آسو، یه واژه های اینطوری. در پشت این آواهای توانبخش آشنایی با معانی و معنویت ها آموزش داده می شد تا کودک بدونه مثلا وقتی میگه اتل متل توتوله پشتش میگه گاو حسن چجوره، و کودک بداند که گاو موجودی است روی زمین، حیوانی است روی زمین، و این موجودیت گاو از این طریق شناسانده میشد به بچه و اون تفاوت در ذهن بچه مینشست. و یا اینکه از طریق همین گونه آوازها و واژگان بدون محتوا معنویت ها آموزش داده میشد، مثلا اینکه خداوند چقدر بخشنده است در رزق رسانی و غیره، مفاهیمی که امروزه بر اثر از میان رفتن کار کودکداری زنان خانه‌دار یا موتوردار شدن لنج‌های ماهیگیری و مدرن شدنشون در بین ماهیگیران ایران و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده از بین رفتن و تکرار نمیشن، و اون چه که در پس پشت مدرنیته و صنعتی شدن در حال از بین رفتن دانش، بینش و معنویتی که نیاکان ما با ارتباط با کائنات و پیرامون خودشون به وجود آوردن. ما هیچ نگرش درست و به سزایی در موردش نداریم. امروز ما حتی نمیدونیم آواهای کارگران ایرانی چی بوده که عرب‌ها رو به وجد آورد، همونطور که در برنامه‌های گذشته گفتم، تا موسیقی اون سرزمین رو دگرگون کرد. اون کارگرها چی میخوندن؟ برای ما جای تأسفه که اگر روی کردمون به ساختارهای جدید جهانی با چنین شتاب زدگی و شیفتگی که امروزه میبینیم داره پیش میره، نسلهای آینده حتی نمیدونن که در ایران موسیقی کار و تلاش هم وجود داشته یا اصلا موجودیتی داشته یا خیر. و این باید با کمال تأسف بگم از عجایب قرنیه که حدود 15 سال پیش فرنگی ها به عنوان قرن مرگ فرهنگ ها ازش یاد کردن و براش برنامه ریزی دارن. و به راستی با این سوال که آیا میشه بپذیریم که فرهنگ ایرانی هم در این قرن محکوم به فناست، میریم به شنیدن یک بخش از برنامه و برمیگردیم ادامه صحبت ها.
شنوندگانمون در برنامه کار و نوا سلام عرض میکنم. امیدوارم ایام عید رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشن. امروز هم قراره با یکی از هنرمندان و چهره های شناخته شده موسیقی کشورمون صحبت بکنیم. ایشون هم در عرصه موسیقی اصیل ایرانی فعالیت میکنن و هم در عرصه موسیقی پاپ. جناب آقای غلامرضا پیروی میهمان ما هستند. آقای پیروی سلام بر شما، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. سال نو رو به همه ایرانیان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای پیروی، قدری از سابقه هنری خودتون برای ما بگید. شما اهل یزد هستید. چطور وارد حوزه موسیقی شدید؟
البته موسیقی که اکثر خواننده ها و موسیقیدان ها از بچگی علاقه موسیقی رو دارن، ولی به طور حرفه‌ای حدوداً 20 سالی هست که من فعالیت شدید دارم در این زمینه، البته در زمینه ضبط بیشتر.
بله.
تخت خیلی کمی در خدمتتون هست.
بیشتر روی چه مضامینی شما کار میکنید؟ یعنی بیشتر حالا ترانه هایی که شما میخونید چه مضامینی دارن؟ آیا زمینه خاصی مورد علاقه شماست؟
کارهای تغییر انجام میدم زمینه گسترده ای داره.
بله.
هم موسیقی اصیل ایرانی هست، هم پاپ هست، هم موضوعات مختلفی که هم عرفانی مذهبی و آزاد، این سه تا موضوع رو انجام میدم و من بیشتر مورد علاقم انجام کار هنریه. حالا چون بالاخره یه کار هنری وقتی که ضبط میشه و ارائه میشه شنوندگانی داره و ما برای اون عزیزان اون کارها رو ضبط میکنیم و سعی میکنم من برای همه سلیقه ها بتونم کار انجام بدم و در خدمتتون باشم.
آقای پیروی، ما در برنامه کار و نوا زمینه رو به وجود آوردیم که در مورد آواها، ترانه ها و موسیقی های کار صحبت بکنیم. نظرتون راجع به این حوزه از موسیقی چیه؟ اینجور که به نظر میاد شما صرفاً روی یه حوزه موسیقی دست نمیذارید، مثلا بگید صرفاً من روی موسیقی اصیل یا سنتی ایرانی کار میکنم. من تا میخوام ببینم این حوزه از موسیقی رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید چه تأثیری داره روی موسیقی ما، کارهایی که در کشورمون انجام میشه؟
مثلا کنم که کارهایی که در یعنی کارهای موسیقی که در محیط کاری مثل حالا کشاورزی یا کارهای مختلف دیگه، اینها از دل مردم بلند میشه اکثر این موسیقی ها. و گاهن هم چون بعضیشون سابقه بسیار دیرینه داره، مثلا فرض بفرمایید پدر به پسر آموخته، یا فرض بفرمایید که یک کشاورزی شاگردی داره این آواها رو میخونه و شاگردش یاد میگیره. اینا بسیار بسیار موسیقی های زیبایی هست و پیشینه داره، ولی خب به حقیر نظرم اینه که این موسیقی ها باید یه مقدار روی شعرهاش کار بشه.
چطور؟
ملودی هست. ببینید ملودی هاش بسیار ملودی های زیبایی هست، بعضی از این اکثرا ملودی های زیبایی هست که واقعا به دل میشینه، موسیقی محلی و موسیقی که توی کار انجام میشه به دل میشینه، ولی شعرها گاهن شعرهای حتی از عامیانه پایین تره، یعنی از کلماتی استفاده میشه که وزن سنگین ملودی رو نمیتونه پر کنه. متوجه چی میگم؟ یعنی شعر خیلی ضعیفتر از ملودیه و ملودی اینجا خیلی بالاتره. و من نظرم اینه که اساتید مختلف کسایی که تلفیق شعر و موسیقی رو میدونن، اساتیدی که تلفیق شعر و موسیقی رو میدونن، بیان روی این موسیقی های کار و محلی کار بکنن و اشعار زیباتری رو آماده بکنن که روی این ملودی ها بشینه و اون موقع خواهید دید که تأثیر خیلی بیشتری داره. حتی بعضی از این ملودی ها از بین میره به خاطر اینکه اشعارش بده و کسی اجرا نمی کنه و این افغانش خواهد شد. ولی وقتی که این شعر عوض بشه و یک استادی بیادش کار بکنی، این ترانه یا این سرود یا تصنیف دوباره روی کار میفته و کم کم مردم میشنون و استفاده میکنن.
آقای پیروی، قبلا هم عرض کردم که خدمت شنوندگانمون که شما اهل یزد هستید، در مناطق مختلف ایران ما از این آواهای کار داریم. آیا چیزی شما به خاطر دارید از منطقه خودتون، از استان خودتون یزد؟ چیزی به خاطرتون هست که برامون بگید یا ازش صحبت بکنید؟
استان یزد موسیقی پیشنهایی نداره، یعنی چون استان تقریبا مذهبی هست بیشتر توی زمینه نوحه و روزه و این مسائل کار شده.
درست.
یا اذان خب مثلا صوت کسی خب تهران کمتر این کار انجام میشه، ولی یه از این چیزی رو به نام صلاف پشت بلنگی به صورت آوا میخونن و به این شکل بیشتر استفاده میشه. ولی موسیقی یزد زرتشتی ها هستن که یه مقدار موسیقی دارن و اون رو البته من متاسفانه اطلاعی دقیقی ازش ندارم چون یزد نبودم فعلا، تهران بودم از کودکی و این موسیقی رو بیشتر اینجا کار کردم و موسیقی ایرانی رو بیشتر تفرده کردم. ولی خب زرتشتی ها یه مقدار کم موسیقی اینجا دارن. ولی اینکه شما میفرمایید گاهن، بله مثلا فرض بفرمایید من برای سه ماه تحصیلی ها سریعز میرفتی میدیدم که مثلا کار میکنن کشاورزان و با هم یکی اون وسط میخونه، ولی یکی سنت باشه و همشون انجام بدن، نه مثلا کشتمال یعنی سر زمین یا دارن انجام میدن یا بندر عباس من که پور ماهیگیری دارن
میکنن.
بله ولی توی یعنی چیزی
نداریم. و میخوام در پایان صحبتاتون اگه صحبت دیگه ای نمونده، تعدادی از کارهاتون رو که به نظرتون خیلی بهاری هن یا شاید رنگ و بوی کار و تلاش دارن معرفی بکنید که ما یکیشون رو برای شنوندگانمون پخش بکنیم.
من فکر میکنم که کار ساده باران کار زیبایی باشه، کار بهاری و خیلی کارهای زیادی من دارم، عطر بهار هست، ولی سازباران کار زیبایی
سازباران
همه دوست داشته باشن
حتما همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم آقای پیروی، امیدوارم برای شما و خانوادتون سال خیلی خیلی خوبی باشه و همینطور سالی پرکار و پر از موفقیت.
سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم، هم از شنوندگان عزیز که تحمل کردن گفتگوهای حبیب رو. امیدوارم که امسال سالی پربرکت برای همه باشه، همه جهانیان نه فقط ایرانیان، تمام جهانیان از امسال بتونن که بیشترین بهره رو ببرن
انشالله. متشکرم.
که چمن ژاله داران شد، نسیم بهاری گل افشان شد، زمین کوب کوب همه عطر و بو پر از آرزو جان در بهار. چو هنگامه ساز باران شد، جهان نغمه‌گر شد، غزل خوان شد، زمین و زمان چو آب روان، همه شادمان با ساز باران. غم جان و دل ها را ببر زمانی به جلوه ای گل فشانی، دشت شادی به بیقراری، ز مژده باران گل بهاری. باران بیا باران بر این بادی سفر کن، باری به دیداری به سوی ما گذر کن. عطر بهاران گشت شکوفا، کشیده دل را که چمن ژاله باران شد، نسیم بهاری گل افشان شد، زمین کوب کوب همه عطر و بو پر از آرزو جان در بهار.
در مورد موسیقی کار و اهمیتش در ایران با شما دارم صحبت میکنم و رسیدیم به بحث کار زنان و
مبحث خوبی رو میخوام براتون شروع بکنم که قطعا یک موارد نوستالژیکی هم برای شما مخاطبین عزیز در این مبحث هست و تا به حال به عنوان موسیقی کار به این مسئله نگاه نکردید، اما کار کودکداری و بچه داری در ایران کار خیلی سختی است در بین زنها و خانمهای ایرانی واقعا در این زمینه سرآمد جهانیان هستند. ما در موسیقی کاری که مادران دارن این رو باید بدونیم که از ابتدای زایش مادران همدم کودک میشن و آروم آروم نغمه رو تو گوش فرزندشون زمزمه میکنن و موقعی که شنیدارش شکل میگیره شاید صدای ساز پدر هم در گوشش تنین انداز میشه یا آواز او، و به این ترتیب کودک با موسیقی آشنا میشه. امروزه به سبب تهاجم رسانه‌ها تربیت موسیقایی کودکان آشفته شده. پدرها و مادرها در طول روز از رسانه‌های گروهی استفاده خیلی زیادی میکنن و هر ساعت یه جور موسیقی، از اهم از سبک سنگین، نمیدونم مدرن، جاز، پاپ، راک، فولکلوریک، همه اینا رو حتی سنتی برای بچه پخش میکنن و یه نوع آشفتگی حسی در شنیدن درک موسیقی در نسل جوان و کودکی که داره بزرگ میشه پدید میاد. ما این آشفتگی رو همین الان در جوانهایی که در دو نسل دو دهه گذشته به دنیا آمدن و از رشد و نمو پیدا کردن داریم میبینیم از نظر آشفتگی حسی. ناهنجاری ها بیگمان بر کودکان به ویژه جنین در حال رشد تا به مرحله به دنیا آمدن کامل تأثیر گذارد. جالب اینجاست که بدونیم دانشمندان خارجی برخلاف ما بیکار نبودن. با اونی که ما خودمون پدید آورنده آوازهای کار در شکلهای مختلف بودیم ولی بیکار نشستیم و تأمل و تفحص و تحقیق و پژوهش جدی رو این کار نکردیم، اما خارجی ها این کار رو کردن و به نتایج جالبی رسیدن که نیاکان ما قرنها قبل رسیدن. مثلا پروفسور راس فریدمن که خودش خانم پزشکی هست، در آشکار کردن اهمیت اولین صداها و موسیقی هایی که جنین انسان در رحم در زمان تولد و چه در زمان بعد از اون میشنوه کار کرده و پیشگام به شمار میاد، چرا که به مادران بالاخره به این نتیجه رسید که باید آموزش بده که لالایی بسازن و برای جنین نوزاد در حال شکلگیریشون بخونن. از سال 1971 میلادی شروع به ضبط و ثبت حالات نوزادان کرد و از نحوه شروع کودکان به آواز خوندن و تکرار آهنگهای شیرین و موزونش شگفت زده شد. حالات نوزادان رو از زمان تولد تا 14 ماهگی این خانم ثبت میکنه. با بررسی گریه های کودکان و نوزادان میفهمه که اگر گریه ها رو از صداهای دیگه جدا کنه، این گریه ها به صورت قطعه موسیقایی میشه طبقه بندیشون کرد. این تحلیلش با ابزارالات و قطعات الکترونیک به اثبات رسید. بعد گریه های کودکان به ویژه خصوصیاتی که باید داشته باشه، بحث ویژگی های صحیح صدا یعنی بسامد و شدت رو هم مطرح کرد و کار بر روی جنین در حال تولد خانم فریدمن رو به اینجا سوق داد که اهمیت موسیقی در طول دوره حاملگی رو به طور کامل بهش آشنا بشه و شروع به آموزش موسیقی به زنان باردار در منطقه اروپا کرد. تو یادداشتاش می‌نویسه که پژوهش‌های انجام شده در بیمارستان فرناندز و مرکز تعلیم، تربیت و فرهنگ سان مارتین احساس، حالات و علایق مادران باردار رو در ساختن آوازهای کوتاه آشکار کرد. مادران این کار رو با خجالت اما با مهربانی انجام می‌دادن. بیشتر غزلیات و شعرشون هم حکایت از ترس از دست دادن کودک یا نقص عضو کودک یا دیگر نگرانی‌ها بود. اون چیزی که ما اصلا امروز بهش فکر نمی‌کنیم، یعنی تا با یه بزرگوار فرهنگی در کشورمون، با یه مدیر فرهنگی در یه کشور در کشورمون می‌شینیم به صحبت که آقا باید لالایی‌ها رو زنده کنیم، میگن که خب حالا جامعه در گذشته این شکلی بود، حالا چه جوری ما لالایی بسازیم؟ باید چند تا شاعر پیدا بشن متن رو بسازن. نه، اینطور نیست. به خود زنان واگذار بکنن، فضای اهمیت کاری رو بهشون مشخص بکنن. خود خانم ها میتونن با توجه به شناختی که از ادبیات و از نغمه ها دارن این کار رو خودشون پدید بیارن، اما متاسفانه میبینیم که این کار انجام نشده. میریم یه لالایی میشنویم برمیگردیم.
لای لای دیم یا تاسان، لای لای دیم یا تاسان، گزل گله با ترسان